ساعت 13 در تهران، 10:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. اسرائیل آتش‌بس 7 ساعته‌ای را در نوار غزه اعمال می‌کند. یک مجله آلمانی می‌گوید اسرائیل مکالمات جان کری با رهبران خاورمیانه را شنود کرده است. و آمریکا حمله روز یک شنبه به یک مدرسه سازمان ملل در غزه را محکوم کرد. اسرائیل اعلام کرد که آتش‌بس بشردوستانه 7 ساعته‌ای را در بخش بزرگی از نوار غزه اعمال می‌کند. در بیانیه وزارت دفاع اسرائیل آمده که این آتش‌بس از ساعت 10 صبح به وقت محلی آغاز خواهد شد. با این همه، اسرائیل هشدار داده در صورت وقوع حمله از سوی حماس به آن پاسخ خواهد داد. اسرائیل همچنین اعلام کرده که این آتش‌بس در مناطقی که ارتش اسرائیل عملیات نظامی دارد، از جمله جنوب غزه، شهر رفح، رعایت نخواهد شد. در طول جنگ 27 روزه میان اسرائیل و شبه نظامیان حماس، بیش از 1770 فلسطینی کشته و تعداد زیادی مجروح شدند. 64 سرباز اسرائیلی و 3 غیر نظامی هم در اسرائیل کشته شدند. هفته‌نامه آلمانی اشپیگل روز یک شنبه گزارش داد که اسرائیل و حداقل یک سازمان اطلاعاتی دیگر مکالمات تلفنی جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا را شنود کردند. به گزارش هفته‌نامه اشپیگل، گفتگوهای میان جان کری با بعضی از رهبران خاورمیانه در جریان مذاکرات سال گذشته شنود شده است. اشپیگل نوشته که اطلاعات خود را از منابع مختلف جاسوسی به دست آورده. به نوشته این هفته‌نامه، حداقل 2 سرویس جاسوسی موفق شدند به خطوط تلفنی حفاظت شده جان کری در جورج تاون دسترسی پیدا کنند. بنابراین گزارش احتمال دارد چین و روسیه همین مکالمات را شنود کرده باشند. مقام‌های دولت اسرائیل و وزارت خارجه آمریکا هنوز به این خبر واکنش نشان ندادند. آمریکا حمله روز یک شنبه به یک مدرسه سازمان ملل را در غزه شرم‌آور خواند و خواستار تحقیقات کامل درباره آن شد. جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت مظنون بودن به حضور تروریست‌ها در یک محل نمی‌تواند توجیهی برای چنین حمله‌ای باشد و اسرائیل باید برای پرهیز از صدمه خوردن غیر نظامیان بیشتر تلاش کند. بنابر گزارش‌ها، در حمله هوایی اسرائیل دست کم 10 نفر کشته شدند. اسرائیل می‌گوید روز یک شنبه 3 عضو موتورسوار جهاد اسلامی را در حوالی این مدرسه هدف قرار داده و در حال تحقیق در مورد چگونگی اصابت راکت به جلوی این مدرسه است. از سوی دیگر، بانگیمان، دبیر کل سازمان ملل، روز یک شنبه به یک مدرسه این سازمان حمله روز یک شنبه به یک مدرسه این سازمان در نزدیکی مرز رفح را عملی شنیع، جنایتکارانه و نقض فاحش موازین بین‌المللی حقوق بشر خواند و گفت مسئولان آن باید پاسخگو باشند. در بیانیه دبیر کل سازمان ملل افزوده شده آدرس اماکن مربوط به سازمان ملل بارها به نیروهای دفاع اسرائیل اطلاع داده شده است. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران میگوید از هر 7 مورد مرگ و میر شهروندان ایرانی، 1 مورد به دلیل آلودگی هواست. او همچنین خبر داده که با قطع توزیع و مصرف بنزین پتروشیمی هوای تهران بهبود یافته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، تصریح کرد در شهرهای بزرگی که بنزین یورو 4 مصرف می‌شود، کیفیت هوا خوب است. به گفته خانم ابتکار، در حال حاضر در تهران، کرج، عراق و تبریز از بنزین یورو 4 استفاده می شود و تا پایان آذر ماه 8 کلان شهر دیگر به این شهرها اضافه خواهند شد. ایران تا سال 88 40% از بنزین مصرفی خود را از خارج تامین می کرد. خلاصه ای از چند خبر کوتاه را شنیدید. همیشه می تونید خبرها و گزارش های بیشتر را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اما در اینجا نوبت می رسه به تکرار برنامه صدای دیگر از رویا کریمی مجد. با هم می شنویم.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدایی دیگر خوش آمدید. رویا کریمی مجد هستم و در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما. اما پیش از همه با خبرها آغاز کنیم از همکارم فرین آسمی.
سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد در 3 ماهه نخست سال جاری 1914 نفر برای دریافت مجوز سخت درمانی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که 1374 نفر از آنها مجوز این کار را دریافت کردند. به گزارش روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی، در این مدت استانهای تهران با 432، خوزستان با 150 و اصفهان با 144 مراجعه بیشترین و استان ایلام با 6 نفر مراجعه کمترین آمار آمار متقاضیان دریافت سقط را داشتند. سازمان پزشکی قانونی میگوید در 5 سال گذشته آمار مراجعان سقط درمانی همواره با افزایش مواجه بوده، به نحوی که از 3480 نفر در سال 1388 به 7616 نفر در سال گذشته رسیده است. با اعلام نتایج کنکور سال 93 مشخص شد که از میان 36 داوطلب حائز رتبه برتر در گروه‌های آزمایشی مختلف، 18 رتبه برتر را دختران و 18 رتبه اول تا دهم را پسران از آن خود کردند. به عبارت دیگر 50% برترین‌های کنکور امسال را دختران تشکیل دادند، در حالی که سال گذشته تنها 39% از کرسی‌های برتر کنکور به دختران دانش آموز تعلق داشت. در نتایج سال 93 کنکور سراسری اعلام شد دختران در 2 گروه ریاضی و هنر از پسران پیشی گرفتند و این در حالی است که سال گذشته صرفاً رتبه اول گروه علوم انسانی، هنر و زبان خارجه در اختیار دختران قرار داشت.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هفته گذشته با تاکید بر اینکه بعضی ها افکار ناقص خودشان را به اسلام تعمیم می‌دهند و متحجرانه زن را محبوس در خانه می‌دانند گفته که تبعیض جنسیتی در اسلام معنا نداره. به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اکبر هاشمی رفسنجانی افزایش حضور زنان در مسائل اجتماعی را از دستاوردهای انقلاب اسلامی دونسته و گفته اگر بعضی از قوانین دست و پاگیر نباشد شاهد رشد حضور زنان در عرصه‌های مختلف خواهیم بود. او همینطور تصریح کرده که مثل روز روشن است که مادر تحصیل کرده و دانشگاهی در تربیت فرزندان و وظایف خانه‌داری نیز موفق‌تر است و خانه‌داری و تحصیل هیچ مغایرتی با هم ندارند. این سخنان در زمانی مطرح شده که در ماه‌های گذشته سخنان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ضرورت تمرکز زنان بر نقش همسری و مادری در رسانه‌های خبری بازتابی گسترده داشته و دستور محمد باقر قالیباف شهردار تهران در تفکیک و جداسازی جنسیتی زنان و مردان در محیط کار هم که در روزهای اخیر واکنش‌های گوناگونی داشته. همراه هستیم با محبوب عباس‌قلی‌زاده، فعال مسائل زنان ساکن نیویورک، تا برای ما بگه که آیا این سخنان آقای هاشمی رفسنجانی با برنامه ریزی قبلی و برای رسیدن به اهداف خاصی بوده و یا به نظر شما این صحبت‌ها صحبت‌های عادی هستش که همواره مطرح میشه؟
آقای هاشمی رفسنجانی از سالها پیش، از زمانی که رئیس جمهور بودن و مسئولیت‌های مختلف داشتن تا الان، صحبتشون در مورد مسائل زنان همین بوده. یعنی اگر ما تعقیب بکنیم می‌بینیم که همیشه بحث اعتدال یکی از موضع‌گیری‌های اصلیشون بوده، اینکه اسلام هیچ تبعیضی برای زن و مرد قائل نیست جزء حرفای اصلیش بوده و به نظر من هیچ تغییر خاصی صحبتشون نکرده. اون چه که هست اینه که تو شرایط فعلی به خاطر اینکه نگاه سنتی و متحجرانه زن در اسلام از طریق صحبت آقای خامنه ای یا مدیریت های شهردار یا مقامات دیگه که تو حوزه‌های مختلف هستن تقویت میشه، خب تاکید بر این صحبت ها جلب افکار عمومی به سمت اینه که کلن بخواد جامعه رو به سمت اعتدال دعوت بکنه و مسائل زنان به خاطر اینکه یکی از اصلی ترین موضوعاتی هستش که بحث اعتدال، تندروی یا تهجر در اسلام درش خیلی مطرحه و یکی از شاخصهای اصلی نگاه متهجرانه اسلامیه، از این جهت خب تاکیدش رو مسئله زنان به خاطر این هستش که این جبهه واپسگرایان رو بخواد تضعیف بکنه در سطح افکار عمومی.
اما خانم عباس‌قلی‌زاده، آقای هاشمی رفسنجانی همچنین تاکید کرده که تبعیض جنسیتی در اسلام معنا نداره. اجازه بدید که نظر محمد جواد اکبر، این دین‌پژوه ساکن پاریس، رو در مورد شأن و جایگاه هاشمی رفسنجانی بشنویم. او پیش از این به رادیو فردا گفته:
آقای هاشمی رفسنجانی اینجا به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یا یک مقام سیاسی فقط اظهار نظر نمی کنند. ایشون در سالهای گذشته به همراه جمعی از پژوهشگران تفسیری رو تحت عنوان تفسیر راهنما از قرآن منتشر کردند در چند جلد که از تفاسیر ارزشمند ماست. در واقع در اینجا به عنوان یک اسلامشناس اظهار نظر می کنند و معتقدند که این تفکیک ریشه اسلامی نداره. کسانی که برای تفکیک جنسیتی به متون دینی استناد می کنند، اولا در متون اصلی ما سندی برای چنین تفکیکی پیدا نمی کنیم. اینها بیشتر به روایات استناد می کنند. خب چنین روایاتی اصلا سند نداره، جز به جعلیاتی است که در متون دینی ما وارد شده و فکر می کنم که آقای هاشمی با این نگاه این نکته رو مطرح کردن که این مسئله سیاسی است و پاره ای از اهداف خاص رو دنبال میکنه و به متون دینی مرتبط نیست.
به محبوبه عباس‌قلی‌زاده باز میگردیم. خانم عباس‌قلی‌زاده، درسته اونطوری که شما میگید آقای هاشمی رفسنجانی همیشه این حرف ها رو مطرح کردن، اما آیا زمانی که ایشون خودشون در قامت ریاست جمهوری بودن هم التزام عملی به این صحبت ها داشتند؟ آیا اون زمان فضای متفاوتی برای زنان ایرانی وجود داشت برای اینکه فارغ از تبعیض جنسیتی بتونن در جامعه فعالیت بکنن و اینطوری که آقای هاشمی رفسنجانی میگن رشد بیشتری در عرصه‌های مختلف داشته باشن؟
بیایید اول برگردیم ببینیم وقتی آقای هاشمی میگن تبعیض جنسیتی، منظورشون از تبعیض جنسیتی چیه؟ صحبت ایشون اینه که زنها با مردها تبعیض جنسیتی ندارن توی اون موضع‌گیری که حضرت زینب داشته توی حادثه عاشورا، که چی بوده؟ که یه حضور فعال توی یه بحران جنگی بوده. یا مثلا اینکه سواد زنها بالاتر رفته. بله، ایشون تو دوره خودش کمک کرده اینکه سطح سواد زنان بالا بره و به اینکه حتی بهداشت و جمعیت وضع بهتری پیدا بکنه، ولی سطح بالای سواد زنان معنیشی نبود که زنان رو درگیر فرصت‌های سیاسی یا مدیریت‌های کلان کشوری یا حتی فرصت‌های سرمایه‌گذاری غیره کرده باشه. در واقع وقتی که آقای هاشمی داره در مورد زن در اسلام حرف میزنه، از نگاه سیاسی خودش در واقع داره یک زنی رو مطرح میکنه شبیه زنان مسلمان ترکیه که یه حجاب مطلوبی دارن، درس میخونن، هم خانواده دارن هم توی مسئله اجتماعی فعالن، ولی از یک سطحی به اونورتر دیگه در واقع مرزهای شیشه‌ای هست بین اونها و بین مردان و در دوره خودشون هم 100% یه همچین شرایطی بود.
سپاسگزارم محبوبه عباس‌قلی‌زاده، فعال مسائل زنان در نیویورک. همراه ما بمونید. ایلیا جزایری پشت خط تا برای ما از داعش بگه و آخرین اتفاقاتی که در حوزه مسائل زنان در سوریه و موصل رخ داده. آقای جزایری، بالاخره داستان این دفاتری که در سوریه و موصل باز شده چه هست؟ یا این دفاتر دفاتری برای ازدواج زنان و دختران با اعضای داعش هست و یا همون بحث قدیمی جهاد نکاح دوباره داره مطرح میشه؟
ماجرای سوریه این هست که داعش دفتری یا دفاتری برای ازدواج باز کرده و گفته دختران و زنان بیوه که مایل با ازدواج با مجاهدان هستن، مجاهدان خود گروه دولت اسلامی یا همون داعش که به اصلاح رسانه‌ای بهش میگن داعش، میتونن بیان ثبت نام کنن، مشخصات خودشون و آدرس خودش رو بدن. فرد مایل به ازدواج از مجاهدان در صورتی که مشخصات رو بپسنده میاد خونه و خواستگاری رسمی میکنه. اما خبری که منتشر شد در مورد اینکه از دختران در موصل خواسته شده به جهاد نکاح بپیوندن، خب این خبر رو باید بیشتر بررسی کرد. این خبر رو تنها یک منبع منتشر کرده، خبرگزاری راشاتوله منتشر کرده به نقل از یک خانومی که گفته میشه در موصل هست. باید بیشتر در موردش دقت کرد تا دید خبر ساختگی نباشه.
خانم عباس‌قلی‌زاده، صحبت‌های ایلیا جزایری رو شنیدید. به نظر شما چرا خبرهایی در حوزه مسائل زنان داره منتشر میشه که اکثر اونها فاقد سندیت و رسمیت هست؟
دو تا موضوع وجود داره. یکیش موضوع اسلام حراسی در غرب که خیلی شایعه، یک کلیشه هایی رو همیشه در رابطه با اسلاموفوبیا استفاده میکنه که مربوط به زنانه، مثل کشتن زنان یا مثلا سنگسار زنان، چیزایی که واقعا اتفاق افتاده ولی در سطح گستردهی که الان اینها دارن میگن واقعا نیست. یه وجه دیگه داستانم برمیگرده به مردم مسلمان معمولی و متعادلی که به کشورهای مسلمان نشین هستن و دوست ندارن که از مذهبشون به عنوان یک مذهب وحشی و بربری نام برده بشه.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. همینجا یادآوری کنم که یکی از شنوندگان رادیو فردا برای ما ایمیل فرستاده بود و از ما خواسته بود که زمان برنامه رو طولانی‌تر کنیم و در اون از برنامه‌های آموزشی استفاده بکنیم. متأسفانه به دلیل محدودیت‌های زمان‌بندی کلی رادیو فردا در حال حاضر چنین امکانی برای ما وجود نداره. با این حال از اینکه با ما تماس گرفتید و نظر و خواستتون رو با ما در میون گذاشتید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.